بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و ان وجدها منقولة المنافع جاز له الفسخ و انتظار قضاء المده و تسیر ملکه من حینه و لیس له فسخ الاجاره. کلام در این هست که هرگاه شخص متصرف مشتری هست و مغبون شخص بایع، حالا تصرفی که شخص مشتری کرده است اینه که اجاره داده، زمینی را مثلا خانه ای را اجاره داده و مغبون بایع هست، حالا که فهمیده است که غبن داره اعمال خیار غبن میخواد بکنه، ولی وقتی مراجعه میکنه عینش اجاره داده شده. حالا اینجا آیا مانعی داره یا مانعی نداره؟ میفرمان نه، جاز له الفسخ، برای شخص مغبون جایز هست که فسخ بکنه، یعنی معامله خودش را فسخ میکنه، ولی اجاره ای که شخص مشتری داده اون اجاره فسخ نمیشه، اون اجاره به حال خودش باقی هست، اون اجاره میمونه تا وقتی که مدتش تمام بشه. و ان وجدها منقولة المنافع، یعنی اگر یافت بایع عین خودش را در حالتی که منفعتش نقل داده شده است به کس دیگری، یعنی مشتری نقل داده به کسی، جاز له الفسخ و انتظار قضاء المده، فسخ میکنه یعنی معامله خودش را، ولی نمیتونه اجاره را فسخ کنه چون اجاره عقدی است لازم، پس باید انتظار بکشد این قضاء مدت اجاره را. خب حالا که انقضاء مدت اجاره را انتظار می کشد، از کی این خانه ملک او میشه؟ از وقتی که خانه اجارش تمام شد وقت وارد ملک بایع میشه، یا اینکه از همین حالا که معامله خودش را فسخ میکنه عین بر میگرده و ملک بایع میشه، ولی منفعتش در اختیار شخص مستأجری هست که اجاره کرده، میگن از حالا مالک میشه، برای خاطر اینکه این شخص وقتی که فسخ کرد معامله خودش را، معنیش نه که این برگرده به خود او، اینم برمیگرده به او، پس تسیر و ملکه منهینه، وقت این فواید فقهی داره. البته اگر ما بگوییم که از وقتی که فسخ کرد دیگه ملکشه، هرچی نما داشته باشه، هرچی درآمد داشته باشه، نماعاتی که بشه مربوطه به شخص بایع باشه میشه مال خود او، مثلا خانه قیمتش بالا بره، خب اینها مال کسیه که مالکش هست دیگه و این خود بایع هست، ولی اگر بگوییم که نه این بعدها مالک میشه، پس حالا اگه فرض کردیم غیر از اجاره یا نماعات دیگری داشته باشد مال شخص بایع نیست، و واقعش اینه که نه حتما ملک بایع میشه، این شبهه درش در این جهت حالا نیست. و تسیر ملکه منهینه ولیس له فسخ الاجاره، البته فسخ اجاره را نمیتواند بکند. چرا نمیتونه اجاره را فسخ بکنه؟ چون عقد لازم هست، او اختیاری نداره که اجاره را فسخ بکنه. وقت اینجا یه مسئله پیش میاد که ایشون اینجا متعرض نشده با اونه که مال الاجاره مالکیه، مال الاجاره وقت مربوط به کی میشه؟ بعید نیست که خب نتیجهش این باشه که مال الاجاره را هم مراجعه میکنه و میگیره دیگه، وقتی که منهی نه شد اجاره هم باطل نشه، نتیجهش اینه که اون وقت مال الاجاره هم مال اون شخص باشه. البته جای گفتگو و بحث هست، ولی این یک نظریه درش هست که برگرده و بشه ملک شخص بایع، یه احتمال هست. بله، در عقد لازم در صورتی که عین منتقل شده باشه. اینجا که عین منتقل نشده که، اینجا منفعت منتقل شده و چند روز دیگه هست که بر میگرده عین میشه مال خودش. ولو کان نقل جائزا، ولی آمدین که همین مسئله منقولت المنافع باشه، ولی منقولت المنافع مثل اجاره نباشه که انتقال منفعتش لازم هست، یه طوری باشه که انتقال منفعتش جزء عقود جائزه باشه. کما اینکه سابقا مسئله سکنا که میخوندیم، اونجا عرض شد که عمرا، رقبا، سکنا. سکنا اینه که گفته که حالا شما اینجا بنشین، همین دیگه معین نکردن مدتش را، نگفتن تا عمر داری، نگفتن تا 10 سال. اگه قید مدت و عمر و اینها داشته باشد، اونا میشه سکنای لازم. ولی اگه گفته شما تو این خانه بنشین، این میشه سکنای جائز، یعنی صرف یه اجازه ایه، هر وقت هم دلش خواست میگه بلند شو از اینجا. پس سکنا اگر باشه، منفعت نقل داده شده به غیر، ولیکن منفعت به طور جواز منتقل به غیر شده، تا به خاطر میتونه فسخ بکنه. اگر مشتری این رقم نقل داده باشه منفعت را، خب اینجا فله الفسخ، اون میتواند بگه فسخ کن، میتونه بگه برگرد، چیزی نیست. ولو کان نقل جائزا کسکن المطلقه فله الفسخ. تمام این مسائلی که خوندیم تا اینجا همه مربوط به یک اساس بود. از دیروز تا حالا هرچی خوندیم یک اساس داشت. اساس اینه که غبن از طرف بایع باشه، تصرف فقط از طرف کی باشه؟ تصرف فقط از طرف مشتری. حالا از اینجا مسئله شکل دیگری میخواد پیدا کنه و اون اینه که آمدیم شخص بایع خودش هم تصرف کرده باشه در ثمن، یا او تصرف کرده در ثمن، نه اینکه غبن مال بایع، تصرف مال مشتری. تصرف رو برای خود مغبون هم که شخص بایع باشه بیارید، مثل این که خود شخص مغبون در پولی که بهش دادن یا در یه چیز دیگری که به عنوان ثمن به اشداده شده، اونم تصرف کرده، اونم مثلا رفته خانه خریده و پولی که شما به اشداده بودی پای خانه، اونم رد کرده به یه جای دیگری که پول شما نیست، یا ثمنی که شما دادی اگه فرش بوده هرچی بوده اونم رد کرده بالاخره. حالا اگر اونم رد کرده باشه، اینجا حکمش چیه؟ اینجا ایشون اول می‌فرمایند که اگر تصرفی باشه که مانع از رد داشته باشه، مثل این که معامله لازم اونم رفته کرده، یا فرضاً استیلاد، مثلا شما سمند را کنیز داده بودید باشید، اونم استیلاد کرده باشه یه طوری که مانع از رد داشته باشه، اینجا سقط خیارو، خیار شخص بایع ساقط میشه، به خاطر که نمیتونه رد بکنه. وقتی نمیتونه رد بکنه، خود چطور خیار خودش را اعمال بکنه با حال این که نمیتونه ثمن شما را رد بکنه؟ این یک راه. کما این که قبلا در اول مسئله را خوندیم که یه جا ما داریم که گفتن مغبون نمیتونه خیار غبن را اعمال بکنه، و اون در صورته که مشتری مغبون باشه، خودش هم متصرف باشه. اگر مغبون مشتری بود و خودش هم متصرف بود و تصرفش هم به نقل لازم بود و یا مانعی مثل استیلاد داشت، اونجا گفتیم که مشهور اینه که دیگه مشتری مغبون هم وقتی که تصرف کرده باشه در عین، نمیتونه خیار غبن خودش رو اعمال بکنه. خب اینجا همینطور، اینجا کل مشتری، یعنی اینجا هم حالا مسئله برمیگرده شبیه اونجا، بایع مغبون خودش هم متصرف در ثمن، خب چی برگردونه به شخص مشتری حالا که تصرف لازم کرده؟ پس خیارش ساقط. ولیکن بله، همون احتمالی که اونجا خود شهید اول دادن، اینجا فورا برمیگرده شهید اونجا علیه الرحمه برخلاف مشهور فرمودن که این حرف تمام نیست، برای خاطری که این لازمش اینه که ما بگیم تو تحمل ضرر را بکن. اینجا هم باید به شخص بایه پس بگیم تو تحمل ضرر بکن، یعنی ضرر ضرر غبن باید بگیم ضرر غبن را تحمل بکن، به حال اینکه لازرر میگه نه. بناعن الهازا میتونیم به شخص بایه هم بگوییم اگر تصرف کرده ای در سمن و فهمیدی که مبی غبن درش بوده، تو میتونی که عرشبت که خیار خودت را اعمال بکنی، چیزی که هست سمن نیست خب نباشه، یا مثل بده یا قیمت بده. میفرمان که هازا کله اذا لم یکن تصرف فی السمن تصرفا یمنع من رده و الا سقط خیاره، خیار بایع ساقط میشه. کما لو تصرف المشتری فی العین، مثل اونجایی که مشتری در عین تصرف بکنه، البته یک کلمه اضافه اینجا میخواد که تصریح بهش بشه، ولی معلوم چون بوده ایشون دیگه ذکر نکرده اون کلمه را، یعنی معقبنه. کما لو تصرف المشتری فلعین معقبنه، یعنی اون مسئله چطور جلوتر خوندیم که بعدم میاد، حالا اینجا البته دیگه مشتری ساقط میشه خیارش مشهور میفرمودند، خب اینجا همینطور. ولیکن ول احتمال و سابق قائمون فیه ما، ما الان مسئله رو یک طرفه نمی کنیم و میگیم اون احتمالی که سابقا ذکر کردیم اینجا هم پا برجاست، یعنی اون احتمال اینجا میاد. فإن قلنا به، حالا اگه قائل به اون احتمال سابق شدیم و گفتیم که چه مشتری چه بایه اگه تصرف کرده باشند، خود اونها هم میتونن در عین حال اعمال بکنن خیارشون را. خب حالا که خیارشون اعمال کردن، عوض موجود نیست، چه عوض ثمن باشه چه عوض مثمن باشه، دفع مثله او قیمته. مسئله دیگر، و ان کان المغبون هو المشتری. حالا فرض کنید که مغبون مشتری باشه ولی متصرف بایع فقط باشه، اینطوری. البته همینجا حالا فرض این که مغبون مشتری باشه خودش هم متصرف باشه میاد دیگه. حالا ما فعلا طبق نقشه گذشته که اونجا مغبون را بایع میگرفتیم اول، متصرف را مشتری. اینجا هم حالا عکسش رو میخواییم فرض کنیم، مغبون مشتری ولی متصرف فقط بایع، حالا فرض میکنیم. خب اگر که متصرف بایع باشد، لم یسقط خیارو، جهتی نداره که خیار شخص مشتری هم ساقط بشه، اون هم بالاخره خیار خودش را اعمال میکنه. وقتی که خیار خودش را اعمال کرد، اگه عینش موجود هست، عین ثمن خودش موجود هست پهلوی بایع، خب عین ثمن خودش را میگیره. فرضاً یه تصرفاتی هم شده باشه که هیچ اثری در شکل و وضع و قیمتش نداشته باشد، خب عین خودش را میگیره دیگه. ولیکن اگر تلف شده فرضاً، خب اگر تلف شده تا ببینیم جزء مثلیات بوده و تلف شده یا جزء قیمیات هست، قیمی باشه قیمتش را میدن، مثلی باشه مثلش را میدن، و وقت مثالهای دیگر هم حالا لازم داریم که اگر مثلا زیادی قیمت پیدا شده نمیدونم چه، اینا چه کار باید کنیم. و ان کان المغبون هو المشتری لم یسقط خیاره بتصرف البائع فی الثمن مطلقا فیرجع الی عین الثمن، مشتری برمیگرده عین ثمن خودش رو میگیره اگه باشه، او مثله عرشبت که او قیمته. این که میگیم فیرجع الی عین الثمن منافاتی نداره که او یه تصرفی هم کرده باشه، چون بحث ما در اینه که او تصرفی کرده، ولی همینطوری که سابقا میخوندیم بعض وقتا تصرف های تصرفاتی هست که مثل نبودش بود و نبودش هیچ اثری در کار نداره، خب عینش موجوده بالاخره، و اگه تلف شده مثلش رو میگیره یا قیمتش رو میگیره. و اما تصرفه فی ما غبن فیه، حالا این همونه که دو مرتبه بحثش آمده که اول درس داشتیم امروز هم یه اشاره داشتیم، یعنی اگر تصرف بکند مشتری در اون عینی که درش مغبون هست، در متاعی که خریده مشتری غبن داره، تصرف هم کرده. حالا که خودش تصرف کرده، غبنم مال اوه، اینجا چه بگوییم؟ اینجا میفرمایند که یک وقت هست که این تصرفات، تصرفات ناقله عن الملک نیست، یک وقت هست که تصرفات، تصرفات ناقله از ملک هست یا مانع هست. یعنی در بین مشهور هم که بعضیا گفتند مشتری اگه مغبون باشه و خودش هم متصرف باشه نمیشه، اون جایی هست که نقل لازم داده باشه. ایشون فقط ای رو نقل کرد، شهید ثانی صورت استیلا هم اضافه کردند، ولی اگه یه تصرفاتی کرده نقلم داده، ولی نقل غیر لازم، هبه مثلا هست، هبه جائز، معامله بخیار، خب این غیر مسئله که مشهور می فرمودن. پس اونجا می تونه که برگردونه. و اما تصرفه فی ما غبن فیه فان لم یکن ناقلا عن الملک علی وجه لازم، اگه تصرف نقل از ملکیت خودش به مشتری دست دوم نداده باشه به وجه لازم، مثل بی، ولا مانع من الرد، تصرف مانع از رد مثل استیلادم نکرده باشه، ولا منقصن للعین، و همینطور تصرفی که ایجاد نقص در عین کرده باشه این هم نباشه، که اگه منقص باشه حالا اینا حسابش میرسه، فلهو ردها، خب اینجا میتونه رد بکنه، میره به اون آقای مشتری بعد میگه که من معامله رو برگردوندم. وقتی معامله برگردون، عین برمیگرده به مشتری اول، خب اونم خیار خودش را اعمال میکنه و برمیگردونه به بایه، گیری نداره. ولی آمدیم که نه، وفی ناقل والمانع ما تقدم، آمدیم تصرف کرده، تصرف نقل لازم یا تصرف مانع مثل استیداد، اگه اونطور باشه ما تقدم، یعنی دو نظر هست، مشهور میگن که دیگه نمیشه، ولیکن شهید اول علیه الرحمه به خود شهید ثانی تقریب اشکال کردند از راه لاضرر. خب حالا فرع دیگه در همینجا که مشتری متصرف هست، ولو کان قد زادها، آمدیم مشتری تصرف کرده، تصرفش هم به اینه که زیاده ایجاد کرده در او، مثل زمین خریده بوده، حالا خود شخص مشتری درخت در این زمین زده، مغبونم خود مشتری، زمینی که مثلا 100,000 تومان میارزیده بهش دادن 200,000 تومان، اینم رفته درختکاری کرده، حالا بعد فهمیده که این 100,000 تومان مثلا گرانتر بهش دادن، حالا غبن داره، تصرف زیاده هم کرده، حالا که تصرف به زیاده کرده است میتونه که اعمال خیار غبن بکنه؟ خب بله، برای خاطر این که خیار دست خودشه، درختان ملک خودشه، گیر که از جایی نداریم، که خودش دلش میخواد که این معامله غبنش را اعمال بکنه، خب اعمال بکنه، چیزی که هست وقتی که اعمال کرد زمین برمیگرده به صاحبش، وقتی که زمین برگشت به صاحبش، اون وقت عرض شود که این اگه نقصی پیش بیاد، اگه مشکلی پیش بیاد چطور هست؟ این مربوط به خودش میشه. یه وقت هست که آقای بایه میگوید درختات اینجا باشه به من اجرت بده، یه وقت بایه میگه درختات هم باید بکنی، با خودش باید درختاش بکنه. ولو کان قد زاده ها، یا اگه یه زیادی هست که میخواد صرف نظر بکنه، یه اتاق مثلا توی خانه ساخته، میگه اتاقم باشه برای خودت، خب باشه، ضرری که به جوی بر نمیخوره. ولو کان قد زاده ها فاولا به جوازه، اینجا اولای به جواز هست، یعنی اولای به اونجایی که یه معامله کرده، در این حال ما میگیم میتونه برگردونه اگه جایز باشه، اینجا که معامله هم نشده زیر نظر خودش هم شده. او نقصها او مزجها او آجرها فوجهان، این نقصها عطف بگیرید به زادها، یعنی ولو کان قد نقصها، آمدیم تصرف کرده، تصرف منقص، نقص ایجاد کرده، یا تصرف کرده مزج کرده، متاعی رو که از او خریده با متاع خودش مخلوط کرده، اونم مزجی که مستهلک شده و تمیز داده نمیشه. او آجرها، یا اینکه اجاره داده است به عنوان بی عقد لازم، اجاره بی عقد لازم است. فوجهان، در همه اینها دو وجه هست که بعضی ها فرمودند این دیگه خیارش ساقط هست، برای خاطر که نقص ایجاد کرده، مزج مستهلک ایجاد کرده، اجاره لازم داده، چطور دیگه برگردونه به صاحبش؟ مخصوصا مثلا مال نقص چطور برگردونه به صاحبش دیگه؟ خب خیارش ساقط. ولی وظاهر کلامهم انه غیر مانع، ولی ظاهر کلام فقها علیهم الرحمه این هست که نه، این کارا، یعنی این تصرف به نقص، تصرف به مزج، تصرف به اجاره، اینا مانع نیست، اینا یه چیزی نیست که کار را مشکل بکنه. بلا آقا؟ نه، ما نخوندیم حکمش را، اونجا فقط داشتیم که منقص، اونجا خوندیم که فقط منقص نباشه، اما اگه باشه حکمش را چیه که نخوندیم، که اونجا گفتیم که جایی که اینطور نباشد حکمش اینه که فلهو ردها. اما حالا آمدیم نقص هست، حالا حکمش میخوایم بخونیم. اونجا هم قد میگفتیم که منقص نباشد، درست، حالا آمدیم نقص هست. ظاهر کلام فقها این هست که نه، اینا مانع نیستن، چیزی که هست نقص یه وقت از قبل خودشه، یه وقت من قبل الله هست. همینجا متوجه باشید که الان این تقسیمی که میخونیم ما جلوتر نداشتیم، ما در اقسامی که سابقا میخوندیم که متصرف نقص ایجاد کرده، دیگه این را نفرمودن که یه وقت نقص من قبل الله، یه وقت نقص از طرف خودشه. اون تقسیماتی که تازه به 300 خورده ای میرسید به حسب یه حساب، تازه این را ما نداشتیم دیگه. حالا اینجا حکمش را میخوایم بگیم، بالاخره حالا اونجا بوده یا نبوده بنا نشد که این مهم باشه، لکن یه وقت هست که نقص من قبل خودش هست، خودش این نقص را ایجاد کرده. مثل این که عرض شود که پارچه ای مثلا بوده، برش بهش داده و بگیم برش نقص هست، برای خاطر این که پارچه سالم برگردونن به صاحبش، حالا برشی او زده که به قدر خودشه، به قدر بایعه نیست، به درد او مثلا نمیخوره، خب نقصیه که او ایجاد کرده، اینجا رد میکنه نقص باشه. ولی معل عرش باید ما به تفاوت را به او بده و تلافی بکنه نقصی را که ایجاد شده بوده، ردها معل عرش. و این کان من قبل الله، ولی اگه من قبل الله تعالی باشه، فظاهر انه کذالک، ظاهر اینه که اونجا هم باز همین طوره، یعنی میتواند رد بکنه، علاوه به این که میتواند رد بکند عرش هم باید بده. کما لو تلفت، مثل اونجایی که تلف شده باشه، اگر اصلا تلف شده باشد و اون وقت مشتری متوجه بشه که غبن داره، حکمش چیه؟ اونجا حکمش همین است که حالا که تلف شده تو خیارت را اعمال بکن، خیارت را که اعمال کردی این نیست که بیدی به صاحبش، راه داره، راه اونجا اینه که مثل قیمت را میدن، کما لو تلفت. ولی در اونجایی که خود این هست ولی یه نقص داره، خب این نقصش مثل که نباشه، همین مقداری که نقص داره نسبت به این مقداری که نیست، ما چه کار باید بکنیم؟ تلافی باید بکنیم، یعنی عرش رو باید بدیم. کما لو تلفت، اونجایی که تلف بشه هم قد میخوایم بگیم اجارت باطل نیست، اما چه کار باید بکنی؟ اونجا مثل است یا قیمت است دیگه، کما لو تلفت. خب فرع دیگر، ولو کانت الارض مغروسه، آمدیم زمین را غرس کرده، درخت درش زده، که بعد فهمید که این عرشبت که زمین درش غبن داره، فعلیه قلعوهو من غیر عرشین، اینجا اگر واعی راضی شد گفت که آقا درختاتون باشه اینجا، زمین برگرده به من، مانعی نداره، ولی که درختات باشه اینجا سالی مثلا 1000 تومن 2000 تومن بهای اجرت زمین را بده. خیلی خوب، این که بارک الله له که داره موافقتم میکنه، ولی آمدیم نه بایعم میگه حالا که زمین من برگرد شما هم درختات باید برداری از اینجا. اینجا واجب هست که شخص مشتری درختاش را بکنه، واجبه که خودش بکنه. اینجا در مسئله دیروز اون بحث داشتیم، اینجا میگیم واجب هست که بکنه، برای خاطر که اینجا دیگه خودش زمین را داره فراهم میکنه، اونجا بایع خیار را اعمال میکرد، اینجا خود مشتری داره معامله را برمیگردونه. خب بایع دلش میخواد درخت، مشتری دلش میخواد درخت اینجا باشه، خیار را اعمال نکنه. اگه خیار اعمال نکرد نمیدونم که درختات را بکنه، ولی اگه خودش به اختیار خودش خاص اون خیار رو استفاده بکند، وقت بعد میگن درختان باید بکنی حالا که بایع راضی نمیشه. ولو کانت الارض مغروستن فعلیه قلعه من غیر عرشن ان لم یرزل بایع بالاجره. اگه بایع رضایت به اجرت نده، خب میگه باشه درختات اجرتش بده، خب حل دیگه. مسئله دیگر آمدیم مزج شده، مسئله مزج. مزج یک وقت به ارده است، یک وقت به اجود است. مساویش حکمش معلومه دیگه، اسمی از اون مثل این که اینجا نیست، حکمش معلومه دیگه، مساوی هست که فرقی نکرده. حالا آمدیم خلط به ارده شده، گندم بوده، گندم پایین تر بهش زده. خب حالا اینجا فهمیده که غبن داره، مانعی نداره خیارش را اعمال بکنه، ولی چیزی که هست الان شخص بایع که میخواد 100 من گندمش را ببره، 100 منی را میبره که گندم ارده هم داخلش دیگه، چون نمیشه جدا بکنی. حالا که داخلش هست اینجا باید ببینن ما به تفاوت چقدره، الان چقدر کم شده این که داره اون میبره، اینجا عرش را باید بده، ما به تفاوت را باید بده. و فی خلطهی بالارده العرش، مثل نقصی که اونجا فرض کردیم بالا. و بالعجبد، ولی آمدیم گندم بهتر زده داخلش و نمیشه جدا بکنی. حالا اینجا چه بگوییم؟ اینجا میگیم آقای مشتری شما که خیار را اعمال کردی، اگر دلت میخواد آقای بایب یا 100 من از همین گندمی که خوبن داخلش هست ببره، حالا ولو به ضرر تو میشه، ولی بیاد ببره. اون گفت خیلی خوب، بیاد ببره، هیچ مانعی نداره، ما از شر مثلا این کار آسوده بشیم، اون بیاد گندمی که خوبم داخلش هست ببره. خیلی و بالعجود، یعنی اگه مزج به عجود کرده، این بذل له به نسبته، اگه بذل کرد به بای چیز، این بذل له به نسبته فقد انصفه، اگر او به نسبت مقداری که داخل اینجا هست آمد داد، این بذل له به نسبته، یعنی اون گفت که مانعی نداره، مثلا 100 تومن اضافه داره، 200 تومن اضافه داره، ما که بایه هستیم میدیم به شما، خیلی کار با انصافی کرد، یعنی مقدار تفاوت را او داد. این بزل برای مشتری به نسبت این اجودی که رفته اون طرف و گرانتر شده داد، ما به تفاوت را او داد، فقط انصفه، این خیلی آدم با انصافی بوده که داد. ولی آمدیم اونم میگه نه من دیگه پولی نمیدم. حالا که میگه من پولی نمیدم، خود چه کار بکنیم؟ اینجا وجوهی در مسئله هست، همونطوری که دیروز هم داشتیم که در خلط به اجود چه بگوییم. بعضیا فرموده بودن صلح، بعضیا فرموده بودن شرکت به نسبت قیمت، بعضیا فرموده بودن سقوط خیار. حالا اینجا میفرمان و الا، یعنی اگه او حاضر نیست که این کار را بکنه، فاشکال. یک راهش همینه که بگیم شریک میشه. خب حالا شریک میشه، شریک چه رقم میشه؟ شریک بگو این به نسبت قیمت، مثل این که مثلا این 100 من گندم خود او اون وقت 10,000 تومان مثلا میارزید، ولی حالا 100 من قی گندم او حالا 12,000 تومان میارزه. او 100 من گندم فروخته بوده، 10,000 تومان هم میارزیده، ولی حالا چون اجود رفته داخلش 12,000 تومان میارزه. حالا اینجا 10,000 با قیمتها 12 است و 2 تومن اضافه داریم، مال خودش 10 تومن بوده، حالا 12 تومن هست. اینجا ما میپرسیم تفاوت بین 12 تومن با 2 تومن که حالا اضافه شده چه نسبتیه؟ نسبت سدس هست، 1/6. پس در 1/6 از قیمت این شخص شریک هست، 1/6 شریک باشه. دیروز اگه حساب میکردیم طرز دیگری برمیگردون رو 10 تومن، اون اشتباه در زبان من میامده، حالا 12 تومنه، 12 تومن مال خودش 10 تومن بوده، حالا 12 تومن. این تفاوت در 2 تومنه، 2 تومن با 12 تومن چه نسبتی داره؟ خب 1/6 هست. پس میگیم در قیمت 1/6 این گندم سهیم هست. فقط انصفه و الا فاشکالون، که چه بگوییم؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مثل این که آقایون دلشون میخواد تعطیل باشه، حالا نمیدونم حوزم تعطیل هست یا نیست، اگه تعطیل نیست که ما یه 2 روز دیگه میخونیم، اگرم تعطیل هست که تعطیل باشه. حالا حدیث شریفی را میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام لنوف علیک بولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه. مسئله حشر یک مسئله بسیار مهمی هست که سر راه همه ما هست، همونطوری که مسئله برزخ هم یک مسئله بسیار مهیبی هست که بالاخره سر راه همه ما هست. و رسول معظم اسلام فرموده است صلی الله علیه و آله و سلم کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. یعنی هر رقم زندگی حالا داشته باشید، به هر شکلی حالا زندگی بکنید، به همین شکل میمیرید. یعنی تا حالا چه ملکاتی چه اخلاقیاتی کسب بکنید، هر چی حالا کسب کردید و زندگی کردید، وقت مردن همو همراهتون. و کما تموتون تبعثون، هر رقم هم مردید و در عالم برزخ قرار گرفتید، همون رقم هم بعداً مبعوث میشید. کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. حالا که این طور هست، خب عالم برزخ ما و همین طور قیامت ما، این وابسته به حالای ما هست. یه روز عرض کردیم در هفته های گذشته که ما بدنمون حتی در اختیار خودمون حالا نبوده، حالا اسباب و علل طبیعی و پدر و مادر و هر چی بوده به اذن خدا و خواست خدا بالاخره به یه شکلی ماها آفریده شده، ولی حتی شکل بدن ما فردای قیامت در اختیار خودمونه. ممکنه خدای نخواسته کسی الاغ محشور بشه، کسی گرگ محشور بشه، کسی به شکل دیگری محشور بشه. بعض از بزرگان فرمودن ممکنه یه کسی محشور بشه به چند صورت و چهره، بعدش هم متغیر باشه. و در قرآن مجید بعضی از حالات حشر تصریح بهش شده که علا وجوههم صمن و بکمن و عمیان محشور میشن، یعنی وارونه محشورشون میکنه. این رقم سرشون پایین، پاهاشون بالا. خب اینه که مسئله برزخ بالاخره، مسئله قیامت که ما همه جلو داریم، این جدا فکر لازم داره و انسان نباید غفلت ازش بکنه. و همش هم وابسته به حالای ما هست، برزخ ما همینطوره، قیامت ما هم همینطوره.
و یک موجب این که آینده انسان چه رقم باشه که خیلی مهم است، مسئله محبت ها هست. مسئله این که انسان دلداده به چه چیز باشه و علاقه به چه چیز داشته باشه. این مسئله که حالا ما ها علاقه به چه چیز داشته باشیم، این اساس همه کارها هست. و هم حضرت امیر علیه السلام در این حدیثی که خوندیم به نوف بکالی فرموده و هم حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب که در قم هم زندگی میکرده اتفاقا فرموده. عبارتش یک کمی فرق داره ولی مضمون هر دوش یک چیزه. مضمونش اینه که فلو ان رجلا تولا حجرا یا احب حجرا لحشره الله معه، یعنی مسئله محبت به طوری دقیق و عمیق هست که اگر انسان یه سنگ را دوست داشته باشه، یه سنگ فردای قیامت که محشور میشه همون سنگ همراهشه. این را هم حضرت امیر فرموده به نوف و هم حضرت رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب فرموده. یکیش این طوره که فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله معه، یکیش اینه که ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. خب این خیلی مسئله عمیق میشه که هرچی انسان علاقه با اون داره با همون محشور میشه. یه وقت آیت الله گلپایگانی مدظله میفرمودن که از علمای گذشته خوابش دیدن همش وضو میگرفته، گفته بودن اینجا میگه جای وضو گرفتن هست در همون عالم خواب. گفته بود من چون در دنیا که بودم به وضو گرفتن علاقه داشتم، وضوی تجدیدی میگرفتم، دوست میداشتم که وضوی بعد از وضو حتی بگیرم، به این عبادت علاقه داشتم. اینجا برای من وسائلش فراهمه، تا دلم بخواه وضو بگیرم فراهم میشه و وضو میگیرم. منظور اینه که برزخ انسان این رقمیه، قیامتش هم همین رقمه. مرحوم فیض نقل کرده که فردای قیامت بعضیا محشور میشن، وقتی محشور میشن این آلات موسیقی همراهشون، تا محشور میشه میبینه همراهشون میزنه به زمین، میگه تو در دنیا مرا رها نکردی، از یاد خدا غفلت دادی، حالا هم همراه من هستی. اون بر میگرده بهش میگه که من جدای از تو نیستم، تا محکمه عدل الهی من با تو هستم، جدا نیستم از تو. این برای خاطره که دوست می‌داشته این را، علاقه به او داشته. باز ایشون نقل می‌کنن که اشخاصی که شرب خمر می‌کردن، اینا وقتی که محشور میشن کوزه شراب آویزان به گردنشونه، گیلاس و ظرفی هم که همراه او می‌خوردن دستشونه. این مطالب عین همینه که حضرت امیر و حضرت رضا علیه السلام فرمودند که بلو یه حجر سنگ انسان دوست داشته باشه همراهشه دیگه، لحشره الله معه. خب حالا ماها بالاخره خداوند شرفی نصیبمون کرده که با کتاب و با روایات اهل بیت و با سخنان اونها انشاءالله در این عالم محشور هستیم. امیدوار هستیم که این محبت ما عمیق باشه و عمیق‌تر، به طوری که در عالم برزخ هم با اهل بیت علیهم السلام با همین گونه مطالب علمی و حقایق عالم اونجا هم انشاءالله سر و کار داشته باشیم، و وقتی هم محشور میشیم با خود اونها محشور بشیم. چه شرفی بالاتر از این که وقتی ما محشور میشیم خدمت امام عصر علیه السلام باشیم. و حضرت امیر و حضرت رضا همین را خواستن بفرمایند، علیک به ولایتنا. حضرت رضا بر ریان ابن شبیب صدر حدیث این داره، علیک به ولایتنا، ما را دوست بدار که اگر کسی یه سنگم دوست بداره همراهشه، یعنی تو با ما هستی اگه ما را دوست بداری. خب این شرفی از این بالاتر نیست که انسان وقتی محشور میشه در زیر پرچم و لوای اونها باشه و انشاءالله از حالا همین نشانه را همراه داره. و بالاخره ماه مبارک رمضان که انشاءالله جلو هست، ما باید در اون وقت سعی بکنیم که برای برزخمون برای قیامتمون انشاءالله ذخیره ببریم. ولی غیر از عبادات ماه رمضان و اطاعت شبهای قدر، همین مسائل طلبگی و همین درسهای طلبگی در ماه رمضان بازم بالاترین کاره. یعنی حتی همون شب قدر هم اگر ما موفق بشیم یه بحثی یه مباحثه ای داشته باشیم، حتی همون شب قدر بهترین کاره. ولذا ملاحظه بفرمایید صاحب جواهر، نمونه صاحب جواهر آخر بعضی از کتابهایی که تمام میشده در جواهر، ایشون مثلا نوشته که شب 23 تمام شد، شب 23 ماه رمضان و شب قدر بود که تمام شد، حتی اون شب این کار را میکردن. غرض هم اینه که ماه مبارک رمضان علاوه بر این که ماه دعا و تهجد و سحرخیزی و در خانه خدا هست، ولی طلبه بالاخره همون وقتم تا بشه غفلت از کارهای طلبیش نداشته باشد، این خودش براش مقام هست. علاوه بر اینها همونطوری که در جلد دویم انشاءالله یا خونده اید یا بعد بحث میشه، کتاب و سبق و رمایه در اسلام، شنا مستحبه، مسابقه و اسب سواری مستحبه، رمایه و تیر اندازی و آموزش این که انسان بدون تیر اندازی داشته باشد این مستحبه. و حالا خداوند زمینه فراهم کرده، حتی نقل کردن که در خود حوزه و شاید جاهای دیگر هم زمینه فراهم شده باشه که طلاب محترم هم اگر مایل باشند و خوب هم هست، چه بسا لازم هم هست که این آموزش را داشته باشند، ان شاء الله در اوقات تعطیلی البته فراهم شده برای تعطیلی ما به این مستحب اسلام، چه بسا وقتی واجب باشه و لازم باشه مثل حالا، این آموزش ها هم ان شاء الله داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.